بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله لا سيما بقية الله في الأرضين مولانا الحجة ابن الحسن المهدي روحي له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رسیدیم در تعریف اقسام سحر بعد از آنی که کلمات علامه مجلسی رو ملخصاً مرحوم شیخ بیان فرمودن، به حدیث شریفی که مرحوم احمد ابن ابی منصور تبرسی در کتاب شریف احتجاج نقل کرده است، مرسلاً عن الصادق علیه السلام، که زندیقی خدمت حضرت رسید و از حضرت سوالات کثیره‌ای را پرسید. منها، دوستانی که صوت ما رو میشنون برای اینکه بدانن کدوم بخش از کتاب شریف مکاسب رو داریم تطبیق میدهیم و بحث میکنیم، من آدرس میدم طبق طبع کنگره شیخ انصاری، جلد اول صفحه 264. منها ما ذکره به قوله، از جمله اون مسائل کثیره‌ای که سأل ابا عبدالله علیه السلام از امام صادق سوال کرد اون زندیق، ما ذکره به قوله، اون سوالی است که ذکرش کرد با قولش زندیق که از حضرت سوال کرد اخبرنی عن السحر ما اصله، به من خبر بده راجع به سحر که اصلش چیست، و کیف یقدر الساحر علی ما یوسف من عجائبه و ما یفعل، چگونه قدرت پیدا میکند ساحر بر آنچه که وصف میشود از عجایبش و آنچه که انجام میدهد، چطور قدرت بر این کار پیدا میکند. قال ابو عبدالله علیه السلام، خیلی سوال مهمیه، خیلی هم این در بحث موضوع شناسی این روایت میتونه به درد ما بخوره، به شرط اینکه بتونیم سندش رو یه جوری، ضعف سندش رو جبران کنیم، چون متاسفانه روایات کتاب احتجاج همه مرسله هست الا اون چه که از تفسیر امام عسکری نقل میکند، اون به صورت مسند آمده، و همچنین الباقی روایاتش همه به صورت ارسال، به صورت مرسله است. لکن مرحوم تبرسی ایشون در ابتدای احتجاج می‌فرماید روایاتی رو که من آوردم علت این که سندش رو حذف کردم این بوده است که اسناد این روایات مشهور است بین روات حدیث و معروف و معلوم است، به خاطر همین من اسنادش رو ذکر نکردم. پس معلوم میشه این روایاتی که در کتاب شریف احتجاج آمده روایاتی بوده که شهرت روایی داشته است. حالا آیا میتونیم بگیم صرف شهرت روایی کافی است برای اینکه ما وثوق به صدور این روایت پیدا کنیم و بر اساسش این رو مبدأ و منشأ فتوا قرار بدیم یا نه؟ این فیه تأمل و جای تأمل داره. بله، اگر ما از قرائن دیگری منظم به این قرینه برای ما اطمینان حاصل شد که روایتی که در کتاب شریف احتجاج آمده از امام علیه السلام صادر شده است، نه تنها به صرف این که تو کتاب احتجاج هست برای ما کافی باشه، نه تنها به صرف این که روایات کتاب احتجاج شهرت روایی داشته است و مشهور بوده است، صرف این کافی نیست، ولی این به اضافه سایر قرائن اطمینان آور، اینم میتونه یه قرینه باشه در جوار سایر قرائن دیگه. اگر موجب اطمینان شد به صدور حدیث، میتونیم اون وقت اون رو منشأ فتوا اخذ کنیم، و الا اگر سایر قرائن مطمئنه بهش منظم نشود، صرف شهرت روایی و اینکه این روایت در کتاب احتجاج است برای فتوا دادن به او کفایت نمی کند. اما خب خوبه، همین به مقدار این میتونه یه قرینه باشه برای فهم سایر روایات دیگه. ببینیم که سحر و امام چطور تعریف میکنه. قال ابو عبدالله علیه السلام، طبق این روایت امام صادق علیه السلام فرمودن ان السحر علی وجوه شتا، سحر بر وجوه مختلفه است. منها به منزلت طب، از اون وجوه سحر اون چیزیست که به منزله پزشکی است، به منزله علم طب است. کما ان الاطباء وضعوا لكل داء دواء فكذلك علم السحر احتالوا لكل صحه عافيه عافتا ولكل عافيه عاهتا ولكل معنا حيله. میفهمن همون جور که در علم طب اطباء وضع کردن برای هر دایی دوایی را، برای هر مرضی دوایی را قرار دادن. فکذالک علم السحر، همچنین از علم سحر. احتالو، چاره اندیشی کرده اند. لکل صحتن آفتن، برای هر صحتی یک آفتی را، برای هر سلامتی یک بیماری را، یک مرضی را. ولکل عافیت آهتن، برای هر عافیتی یک آهه یعنی بیماری، یعنی نقص مرض، برای هر عافیتی یک بیماری و مرضی رو اینها احتیال کردن، چاره جویی کردن. ولکل معنا حیلتن، برای هر معنا یک حیلهی. حیله به معنای چاره هست، در زبان عربی معنای نیرنگ نیست. چاره اهم است از اینکه چاره خیر باشد یا چاره شر باشد. یعنی برای هر چیزی، برای هر چیزی نشستن یه فکری کردن که آقا مثلا فرض کن که این اگر یه خوبی داره، برای اینکه این خوبیشو از بین ببریم چی کار بکنیم؟ خب اما چگونه این رو احتیال کردن؟ این عبارت ازش، چگونگی این احتیال آقا از این عبارت در نمیاد. خب چگونه برای هر صحتی آفتی را قرار دادن؟ اینو نشون نمیده. و نوع آخر من، و نوع آخر من، نوع دیگر از سحر، خطفتون و سرعتون و مخاریق و خفه. خطفه یعنی عبور چشم، نظر چشم، به سرعت از جلوی چشم چیزی رو رد کنن. تردستی، اشاره به اصطلاح شعبده بازی داره این. و سرعتون، با سرعت دست یک کاری میکنه، شما نمیفهمی که آقا این سکه رو از این دستش انداخت توی آستینش، بعد میگه آقا ببین این سکه تو دستم بود الان غیبش کردم. ها، سرعتون. بله بله، برمیگره به همون خطفه در واقع. و مخاریق، مخاریق یعنی جمع امور خارق العاده، کار عجیب و غریب میکنه. و خفتون یعنی سبوکی، با سبوکی، با سبوکی دستش، با سبوکی اشیاء، خدمت شما عرض کنم چیزهایی رو برخلاف اونچه واقعیت داره نشون میده. برمیگره به همون سرعت. خفت هم به معنای سرعت میاد. و نوع منه ما یأخذه اولیاء الشیاطین منهم، نوع دیگری از سحر آن چیزیست که یأخذه اولیاء الشیاطین، میگیرند آن نوع از سحر را اولیاء شیاطین، یعنی دوستان شیاطین، از انس، انسانهایی که دوستان شیاطین هستند، میگیرند آن نوع از سحر را منهم، یعنی من الشیاطین، از شیاطین میگیره آن نوع از سحر را، شیطان یادش میده. یا آقا مثلا فرض کن به اسم من قسم بخور، من رو قسم بده، یا فلان اسم شیطانی رو ببر، یا حتی شیطان یادش میده به فلان سوره قرآن یک جسارت خاصی رو بکن، من بر تو نازل میشم، از غیب به تو خبر میده. عرض شود که پدرم نقل میکردن، میفرمودن که یه شخصی بود، ظاهرن سیدم بود، تو یکی از روستاها و یکی از مناطق، خدمت شما عرض شود که حالا اسم منطقهشو نگیم بهتره، ایشون پدرشو مردم خیال میکنن از اولیاء الله، مستجاب الدعوه است، چیزاشون گم میشد سراغش میرفتن. پدر از دنیا رفت و خب با چه جلالتی و اینا تشییع جنازه و اینها، گفتن خب آقا سید آقازاده شون معمم است، روحانی است، ایشون جای پدر. ایشون نقل میکرد ظاهرن برای پدرم که گفت من وقتی در صحرا بودم تنها، وقتی دیدم که یک موجودی مقابل من ظاهر شد، گفت اگر میخوای همون مقام و منزلت پدرت رو بهت بدم، مقابل من سجده کن، هر چی بخوای برات حاضر میکنم، هر خبری بخوای برات میارم، هر قدرتی بخوای در اختیارت بذارم. من گفتم خدا تو رو لعنت کنه، غیب شد. فهمیدم که همه اون کرامات که پدرم صادر میشد همه مال این ابلیس لعین خبیث بوده. نمیدونم، حالا ما اسم روحانیت رو نیاریم بهتره، ولی که هرچی بوده به حواسمون باشه، هر کسی خارق عادتی ازش صادر میشه و وجهی دارد و این حرفا، بهش اعتماد 100% بعد عرضه کنیم بر کتاب و سنت، ببینیم اگه حرفایی که میده، دستورالعملایی که میده، ذکرایی که میده، آقا برای سیر و سلوک فلان کار رو بکن، فلان کار رو بکن، ببینیم خارق عادت هم ازش صادر میشه. خیلی اینجا شیاطین عجیب کار میکنن. یه جوانی تو حرم از عبدالعظیم به من رسید، بسیار جوان زیباروی بود، سر و سیمای طلبگی، زی یه طلبه، گفتم شما طلبه هستید؟ گفت نه. بعد مثل مروارید اشکاش میریخت، گفت آج آقا همینجا تو همین حرم از عبدالعظیم یه درویشی به من رسید، خیلی چهره نورانی، چند تا کرامت انجام داد، ناگهان از کف دستش نمیدونم یه بوی خوشی، یه عطر خوشی صادر میشد که نبود قبلش، ولی ناگهان گفت ببین این بومیاد، من میدونم بومیاد، چیزی که نبود، میدونم که این بوی خوش بسیار عجیب حاصل میشد. بعد بهش گفتم که آقا من میخوام به امام زمان برسم، گو خیلی خوب، شما جمعه بیا خانه. آقا جمعه من را به خانه خودشون دعوت کرد و به من تجاوز کرد، تعدی کرد و این بچه گریه میکرد، گریه میکرد که آقا حالا من چه کنم. گفتم آقا جان اگه میخوای به امام زمان برسی، راهش قرآن است و خود امام زمان، لازم نیست به این کشف و کرامات و به این شهودات و به این مسخره بازی ها هیچ اعتنا نکن، راه امام زمان خود امام زمان که راهشو مخفی نکرده، قرآن است و اطرت، به قرآن عمل کن، صحیفه سجادیه رو مطالعه کن، به همین حلال و حرام و واجبات و مکروهات و مستحباتت وفادار باش، خود امام زمان راهشو بده شد، هیچ راه دیگه عجیب و غریب نیست، راه امام زمان مخفی نیست، جای دیگه نیست، توی این عجایب و کرامات و این حرفا نیست راه امام زمان، راه امام زمان در قرآن است و اطلت، به قرآن و سنت پیغمبر و حلال و حرام خدا عمل کن و اون چی که دستور دادن همین میشه راه امام زمان. لذا اینجا آقا شیطان میاد و کمک میکنه اولیاش رو، این هم یک نوع از سحر. یا یه شخص دیگه بود، خدا لعنتش کنه، سوره ای را از قرآن کریم دیگه هیچ نگیم بهتر، یه کاری میکرد با اون سوره، شیطان هر خبر غیبی رو میخواست براش میآورد، یه جسارتی میکرد و هر خبر غیبی بهش میآورد. خب اینم سحره. قال فمن اینا علم الشیاطین السحر. اون زندیق سوال کرد آقا شیاطین از کجا یاد گرفتن سحر را؟ قال من حیث علم الاطباء الطب. حضرت فرمودند از همون جایی که اطباء طب رو یاد گرفتن، یعنی با تجربه، بعضه به تجربتن و بعضه به علاج، بعضیاش با تجربه است بعضیاش هم با علاج است، یعنی یک علم منزل من السماء نیست، یه علم الهی نیست، نه یه علم تجربیه، منتها تجربه تجربه معنویست. ما همطور که معنویت نورانی داریم، معنویت تاریک هم داریم. اونها همطور که شما تو عالم ماده یک سری اسباب و معلولهای مادی داری با تجربه اینا رو کشف میکنی، یا وقتی نمک رو میگیرم جلو آتیش، آتیش سبز میشه، بله، وقتی آهن رو میذارم تو آتیش، آتیش قرمز میشه. اینو از کجا فهمیدی؟ از تجربه فهمیدی. همونطور که شما یک سری علل و معلول ها تو عالم ماده با تجربه کشف میکنی، یه سری علل و معلول ها هم در عالم معنا هستند، اونا رو هم با تجربه شیاطین کشف میکن، بعد میان به اولیاء خودشون تعلیم میدن، یاد میدن. قال فما تقول فی الملکین هاروت و ماروت. زندیق گفت که آقا یا امام صادق، امام صادق شما میگن، او گفت شما چه میگویی راجع به اون دوتا ملک هاروت و ماروت که در قرآن کریم میفرماید که بنی اسرائیل تبعیت کردن از سحر شیاطین و تبعیت کردن از آن چی که اون دو ملک هاروت و ماروت در بابل به مردم تعلیم دادن. و ما یقول الناس انهما یعلمان الناس السحر. و آنچه که مردم میگویند که اون دوتا ملک به مردم تعلیم میدادن سحر را. این سوال فوق العاده مهمه، چون واقعا بر اون جای سواله، آیا آنچه را که هاروت و ماروت تعلیم میدادن موضوع و مصداق سحر بوده است یا مصداق سحر نبوده است؟ قال طبق روایت امام فرمودن انما هما موضع ابتلاء و موقف و فتنه. اون دوتا هاروت و ماروت موضع ابتلاء و امتحان مردم بودن و موقف فتنه، فتنه یعنی آزمایش مردم بودن. تسبیح هما، تسبیح اون دوتا، الیوم لو فعل الانسان کذا و کذا لکان کذا ولو تعالج بکذا و کذا لسار کذا فیتعلمون منهما ما یخرج عنهما فیقولان لهم انما نحن فتنه. تسبیح اون دوتا، اطاعت اون دوتا، اونا مأمور پروردگار بودن، تسبیحشون به درگاه خدا این بوده، اطاعتشون به درگاه خدا، وظیفه و مأموریتشون در راه خدا این بوده که بگوین الیوم امروز لو فعل الانسان و کذا و کذا لکان کذا، اگر انسانی این کارو این کارو بکنه اینجوری میشه. اونا نمیگفتن بیاید این کارو بکنید، مردم رو دعوت به انجام دادن سحر نمیکردن، فقط میگفتن، میگفتن آقا اگر کسی انسانی این کارو بکنه اینجوری میشه. چرا آموزش میدادن؟ برای اینکه مردم امتحان بشن آیا از این آموزش برای اهداف شیطانی به کار میبرن یا نه. این برای این بود خدا این علمو آورد که مردم رو امتحان کنه، برای ابتلا و امتحان. اینا دعوت به معصیت نمی کردن، اینا فقط ابزار معصیت رو در اختیار بشر می گذاشتن. یکی از ابزارهای مهم معصیت چیست؟ علم است. علم بزرگترین ابزار معصیته. با این علم میتونی بمب بسازی بر سر بچه های 7 ساله و 5 ساله بریزی، بیمارستان منفجر کنی، با همین علم میتونی از مظلوم دفاع کنی، حق رو بر باطل نصرت بدی، یاری کنی. پس علم یک ابزاره. خدا برای امتحان بشر باید ابزار رو به دستشون بده. خب این علم رو باید کی دست اینا میداد؟ باید خدا در اختیار بشر میگذاشت دیگه. پس اینها مأمور الهی بودن، تسبیحشون این بود، اطاعتشون این بود که این ابزار را به امر خدا در اختیار بشر بگذارن، ولی کسی رو دعوت نمی‌کردن که از این ابزار به گناه استفاده کنه و معصیت کنه، دعوت به عصیان، بلکه نهی از منکر می‌کردن، می‌گفتن مردم از خدا بترسید، این چیزایی که ما میگیم را در مسیر ضرر زدن به دیگران به کار نبرید، ما فتنه هستیم. فیتعلمون منهما ما یخرج عنهما، پس تعلم میگرفتن مردم از اون دوتا ملک آنچه خارج میشد از زبان اونها. فیقولان لهما، اون دوتا ملک به فیقولان لهم، اون دو ملک به مردم میگفتند، لهم میخوره به ناس، انما نحن فتنه، ما فقط وسیله فتنه و آزمایش شما هستیم، حواستون رو جمع کنید. فلا تأخذوا عنا ما یضرکم ولا ینفعکم، پس نگیرید از ما آنچه که به شما ضرر میرساند و به شما نفعی نمیرساند. خب اینجا امام علیه السلام جواب نداد که آیا کار اونها سحر بود یا کار اونها سحر نبود. به صورت صریح حضرت نفرمود که آیا کار اونها سحر است یا کار اونها سحر نیست. بله ممکن است کسی استظهار کند که امام اون علمی را هم که هاروت و ماروت تعلیم می دادند را از سحر می داند به خاطر تقریر سائل، چون سائل پرسید آقا جان نظر شما چیست راجع به اون چه مردم می گن که انهما یعلمان الناس السحر، اون دوتا به مردم سحر یاد دادن. امام نفرمود نه اون دوتا سحر یاد ندادن، بلکه فرمود اون دوتا کارشون گناه و معصیت نبود، دعوت به گناه و معصیت هم نکردن، بلکه صرفا تعلیم میدادن اگر کسی این کارو بکنه اینجوری میشه، اگر کسی این معالجه رو به کار ببره اونجوری میشه، دیگه نفی نکرد حضرت سحر بودن اونها رو. از این نفی نکردن میتونیم شاید استظهار کنیم به اینکه پس آنچه را هم که اونها تعلیم میدادن تعلیم و سحر بوده است و مصداقی از سحر محسوب میشده است. خب اون وقت این نتیجه داره، نتیجه فقهیش چیه؟ نتیجه فقهیش این است که اون چه مذمت شده این است که مردم از این دوتا یاد می گرفتن طبق قرآن کریم ما یفرق بین المرء و صاحبه یا زوجته، اون چه که مایه تفرقه بین مردم میشه، بین خانواده ها میشه، این چیزا رو می رفتن یاد می گرفتن و قرآن اینو مذمت میکنه. معلوم میشه اگر سحر در مسیر منفعت و دوستی و محبت و خیر و خوبی به کار برود اشکالی ندارد، اگر در مسیر ضرر به کار بره اشکال داره. این لازمه چیه؟ لازمه این است که بگوییم اونچه اونها تعلیم میدادن مصداق و سحر بوده است، اما گفتیم نه اونچه اونها تعلیم میدادن مصداق و سحر نبوده، بلکه یک اسباب معنوی بوده. اسباب حرمت اضرار قاعده کلی داریم، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. اسباب حرمت اضرار اگر کسی اون علوم را که سحر نبود در ضرر زدن به دیگران به کار ببرد حرام است، نه اسباب سحریتش. لذا اگر در مقام انتفاع به دیگران اونها را به کار ببرد حرام نیست، اما سحر مطلقا چه در مقام انتفاع باشد چه در مقام اضرار باشد به طور مطلق حرام است، اما اون چه هاروت و ماروت تعلیم دادن که سحر نیست، لذا در اونجا قائل به تفصیل میشیم از باب حرمت اضرار، اما در مورد سحر قائل به تفصیل. پس ببینید این ثمره فقهی داره، این که ما مشخص کنیم آیا اون چه اون دو نفر تعلیم میدادن، اون دو ملک تعلیم میدادن مصداق السحر بوده است یا مصداق السحر نبوده است. قال ادامه حرف زندگی احسن، خیلی واضح نیست، فقط شاید بتونیم از اون اینکه حضرت نفی نکرد سحر بودنش را از تقریر بتونیم استفاده کنیم که پس اون رو حضرت قبول داره مصداق سحر بوده. انما نحن فتنه، ما فقط فتنه هستیم. خیلی نفیش واضح نیست، صریح نیست. به هر حال اصل روایت هم که از نظر سند برای ما قطعی نیست، میتونیم بگیم اطمینان داریم که به طور کلی این روایت از امام صادق صادر شده چون قوت متن دارد، چون مطالبی درش اومده که غیر معصوم ورود به این مطالب به این راحتی نمیتونه بکنه، از کلام امام است. اما که بگیم تیکه به تیکش عیناً کلام امامه، هیچی ازش کم نشده، هیچی مثلا تغییر نکرده، اینو نمیتونیم قسم حضرت عباس بخوریم چون حجتی برش نداریم. بله اگه سندش صحیح می بود میگفتیم حجت ظاهری داریم که ثقتون عن ثقه گفته، امام اینجوری فرمودن، پس عین کلام امام است، حالا لفظاً او معنن. اما نداریم ثقتون عن ثقه، که صرفا از قرائن اطمینان آوریه که اطمینان آوری که در کلام هست و قوت متن و اینها میخوایم وثوق به صدور پیدا کنیم، اینم برای ما این وثوق نمیاره که کلمه به کلمش از امامه، به طور کلی وثوق کلی میاره اما جز به جز برای ما وثوق نمیاره. قال افیقدر الساحر الا ان یجعل الانسان بسحره فی صورت کلب او حمار او غیر ذلک، آیا قدرت دارد ساحر که در سحر خودش قرار بدهد انسان را به وسیله سحرش در صورت کلب یا حمار یا غیر ذلک، یعنی ماهیت او رو چکا کنه؟ عوض کنه. قال امام فرمود هو اعجز من ذلک، ساحر عاجزتر است از این کار. و اضعف من ان یغیر خلق الله، ضعیفتر است از آن که تغییر بدهد خلق خدا را، خلقت خدا را در خارج تغییر نمیتونه بده. پچی کار میتونه بکنه؟ این خیلی مهمه ها، دقت کنید. ان من ابتلى ما ركبه الله تعالى وصور غيره فهو شريك الله في خلقه، کسی که ابطال کند اون چرا که خداوند ترکیب کرده است و صور غيره و به تصویر بیاورد غیر اون چرا که خداوند خلق کرده در خارج و ترکیب کرده. صور غیره، اینجا منظور نقش کشیدن نیست، نقاشی کردن نیست، یعنی تجسم دادن و محقق کردن. تصویر گاهی اوقات به معنای تحقیق میاد، یعنی محقق کردن. صورت الشیء گاهی وقتا به معنای حقیقت الشیء میاد، توجه داشته باشید. اینجا با صور غیره یعنی غیر اونی رو که خدا خلق کرده بیاد محقق کنه تو خارج. فهو شریک الله فی خلقه، پس او شریک خدا میشه در خلق کردن. تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا، خدا متعالی است از این که اجازه بدهد شریکی باشد، اصلا کسی قدرت داشته باشه بتونه شریک خدا بشود. علوا کبیرا، لو قدر الساحر علی ما وصفته لدفع عن نفسه الحرم والآفة والأمراض، اگر ساحر قدرت می داشت بر اون چی که تو وصف کردی که بیاد یه انسان رو تبدیل کنه به کلب، یه کلب رو تبدیل کنه به انسان، اگر یه همچین قدرتی می داشت لدفع عن نفسه الحرم، از نفس خودش پیری و فرتوتی را دور می کرد. حرم یعنی فرتوت شدن، والآفه آفت و مرض و بیماری ها خودش دفع می کرد. اول خودش رو آدم نگه می داشت، جوانی خودش رو نگه می داشت. این که نمیتونه جوانی خودش رو نگه داره، چطوری میتواند آدمی را مثلا کلب کند یا کلبی را آدم کند؟ والنفل بیاض عن رأسه والفقر عن ساحته، اگر ساحری همچه قدرتی می داشت نفع می کرد سفیدی را از سر خودش، یه کاری می کرد که موهای سرش سفید نشود. والفقر عن ساحته، فقر را از ساحت خودش دور میکرد، اینقدر بدبخت و بیچاره زندگی نمیکرد. چون در روایت داره که سحر فقر میاره و وقتی هم نگاه میکنیم اکثر اینا در اوج نکبت و بدبختی زندگی میکنن، هرچی هم پول میگرن انگار پولاشون هیچ فایده‌ای نمیده، هیچ برکتی نداره. اگه قدرت میداشت فقر را خودش دفع میکرد، بدبختی را خودش دفع میکرد. و این من اکبر سحر ان نمیمه، از بزرگترین مصادیق سحر نمامی است، یعنی آتش انداختن بین مردم، بین دو تا قبیله یعنی دعوا میشه، خونریزی میشه، جنگ میشه. یفرق بها بین المتحابین، تفرقه میاندازن به وسیله نمیمه بین دو تا دوست. و یجلب العداوه علی المتصافین، عداوت و دشمنی رو جلب میکنن بین دو نفری که قلبشون با هم صاف است، قلبا رو با هم خراب میکنن، با هم کدر میکنن. و یصفک به دماء، ریخته میشد به وسیله نمامی خونها. و یهدم به دور، یا تهدم و بعد بگیم چون دور جمع مکسره و در حکم مفرد مؤنث است، خراب میشد به وسیله این نمیمه و نمامی کردن خانه ها. یعنی خانه که مقصود نیست، یعنی خانواده از هم پاشیده میشه، زن و شوهر از هم طلاق میگیرن. یهدما اگر بخونیم اب نداره، میخوره به اون نمام، یهدما نمام به ها ادور. و یکشف و به ها سطور، کشف میکند آقای نمام به وسیله نمامی کردن سطرها را، پرده ها رو کنار میزنه، آبروها رو میرزه. و نمام و شر و منوطع الارض به قدمه، نمام شرورترین کسی است که زمین را زیر پای خودش با قدم خودش وطی میکند، لگدمال میکند زمین را. فاقرب و اقاویل سحر من الثواب انه به منزلت طب، نزدیکترین قولها درباره سحر، اقاویل یعنی جمع چی آقا؟ قولها، اعتقادات، نزدیکترین اعتقادات در مورد سحر، من الثواب نزدیکترین اعتقادات به درستی و ثواب، نزدیکترین سخنها به ثواب و درستی درباره سحر چیست؟ این است که انهو به منزلت طب، این که سحر به منزله طب است، یعنی یه علم تجربی است، یک علم آسمانی نیست، این به منزله طب است، یه علم بشریه، این دلیل بر نبوت و ارتباط با عالم غیب، غیب رحمانی نیست. بله ممکنه دلیل بر ارتباط با عالم شر و شیاطین باشه. ان الساحر عالج الرجل، ساحر معالج کننده مرد است. فامتنع من مجامعه النساء فجاءه الطبيب فعالجه بغير ذلك فابرأه، ساحر معالجه کرد رجل را، یعنی یک کار سحرآمیز درباره او انجام داد. فامتنع من مجامعه النساء، این مرد دیگه از زنها بدش آمد، دیگه از مجامعت کردن با همسران خودش امتناع کرد، که همین موجب تفرقه بین زن و شوهر میشه. او یه معالجه کرده، یعنی کار الهی نکرده، معجزه نکرده، یه کار بشری کرده، یه معالجه تجربی کرده، منتها با اسباب و مسببات غیر مادی، درست؟ یه تلس میخونده، یه کاری کرده.
معالجه همیشه از خوبی نیست.
نه، گاهی معالجه از خوبی به بدیه. معالجه یعنی یه عمل، یه علاجی، یه کاری با او کرده، این دوچاری همچین بیماری روحی شده. فجاءه طبیب، طبیب میاد، یه روانشناس میاد، یه روانپزشک میاد. فعالجه به غیر ذلک، معالجهش میکنه به غیر اون کاری که ساحر روش کرد، میگه آقا این قرص ها رو بخور، بله تقویت میل جنسی پیدا میکنی. فابرأه، پس طبیب او رو خوبش کرد. پس یک معالجه رو دست یه معالجه دیگه بلند میشه، اما یک معالجه بشری رو دست معجزه الهی هرگز نمیتواند بلند بشود. این است فرق سحر با معجزه. اینا را همه را امام صادق علیه السلام فرمودن برای اینکه این شبهه را از ذهن ساحر در بیارن. این زندیق خیال میکرد ساحر هم مثل انبیا میماند، انبیا هم مثل سحره میمانند. چه فرقی است بین موسی و بین سحره؟ چه فرقی است بین محمد و بین سحره صلوات الله علیهم؟ میخواست این شبهه رو بندازه، امام هم جوابشو داد، فرمود فرقش اینه، سحر یک تجربه بشری است در اسباب و مسببات غیر مادی، اما که قابل خدمت شما عرض کنم معالجه است، قابل آن است که یک تجربه بشری دیگه بیاد روش و از او قوی تر باشه، اونو نابودش کنه. اما معجزه یک قدرت الهی است، هیچ قدرت و تجربه بشری و معالجه بشری نمیتونه علیه معجزه و معجزه رو مغلوب کنه. ثم لا یخفا ان الجمع بین ما ذکر فی معنی السحر فی غایت الاشکال. جناب شیخ تیر آخر رو میزنن در بحث موضوع شناسی سحر، میفرمایند که مخفی نیست که جمع کردن بین آنچه که ذکر شد در معنای سحر، یعنی بخوایم همه این شعب سحر و مصادیق سحر رو بیاریم تحت یک مفهوم کلی که هم جامع افراد باشه هم مانع اغیار باشه، فی غایت الاشکال، در نهایت سختی و اشکال است. لکن المهم بیان حکمه لا موضوعه، لکن مهم بیان حکمشه، خیلی موضوعش برای ما این که در تحت یک مفهوم کلی در بیاد مهم نیست، اما مصادیقش مهمه ها، مصداق شناسیش مهمه ها. اما که بخوای همه این مصادیق متعدد رو در تحت یک مفهوم کلی در بیاری که جامع و مانع اغیار باشه منطقاً، این خیلی از نظر علمی خوبه ها، ولی از نظر فقهی و عملی برای ما خیلی ثمره ندارد. لذا اینجا جناب شیخ بحث را در مقام اول که موضوع شناسی سحر باشد تمام میکند، وارد مقام ثانی میشود، فی حکم الاقسام المذکوره، یک به یک اقسامی که ذکر شد را از باب حکم فقهی مورد بررسی قرار میدهند، که انشاءالله در جلسه بعد مورد بحث واقع خواهد شد. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.